أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. از جلسه های قبل از نظر قرآن و روایات اهل بیت به خوبی استفاده کردیم که مسئله تهذیب نفس از اهم مسائل اسلامی است و از اوجب واجبات است در اسلام، مسئله ای مهمتر از مسئله تهذیب نفس در اسلام نداریم، چنانچه از نظر فقهای عظام واجبی واجبتر از تهذیب نفس در اسلام نداریم. لذا بر هر مسلمانی لازم و واجب است به این مسئله حیاتی اهمیت بده و مخصوصاً ما طلبه ها حتماً باید دوش به دوش تحصیلمون خود را مهذب کنیم و به این مسئله اهمیت بدیم و اگر خدای نکرده ما طلبه ها مهذب نباشیم، برای جامعه، برای دین و برای خودمون فوق العاده مضریم و تمام ضررهایی که در اسلام پیدا شده زیر سر همین رذایل است، مخصوصا از عالم. چنانچه دنیای روز هم که الان به جنایت می سوزد زیر سر عالمی است که مهذب نیست، زیر سر علمی است که آمده در عالمی که اون عالم مهذب نیست. خلاصه ی حرف در این دو جلسه این شد که مسئله تهذیب نفس مسئله مهمی است و متاسفانه جامعه اسلامی و حتی ما طلبه ها به او خیلی اهمیت نمی دهیم. غالبا ماها این مقدار که به فقه و اصول و فلسفه من اهمیت می دهیم به تهذیب نفس اهمیت نمی دهیم. نمی گویم به فقه و اصول و فلسفه باید اهمیت نداد، نه، سیر الالله مرهون دو چیز است، مرهون علم است و تربیت. چنانچه قرآن شریف هدف از بعثت رو هم این دو چیز تعیین می کند. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. هدف از بعثت علم است و تربیت، تزکیه است و تعلیم و تعلم. تربیت منهای علم اون هم نظیر مرغ یباله است که سیر الالله ندارد. چنانچه علم منهای تربیت هم مرغ یکباله است که سیر الالله نمیتواند بکند. وقتی استکمال برای انسان پیدا می شود که بال تربیت و بال علم هر دو باشد، لذا ما طلبه ها اگه بخواهیم گره ای از جامعه باز کنیم، اگه بخواهیم برای خود سیر الالله داشته باشیم، باید خوب تحصیل کنی، باید ملا شوی. طلبه اگه ملا نباشد، اگر ضرر برای اسلام نداشته باشد، نفعی ندارد حتما. لذا نمیگم نباید ملا بشی، حتما باید به فقه و اصول و فلسفه و مقدمات اینها یعنی ادبیات اهمیت بدیم، فوق العاده اهمیت بدیم. اما حرف اینجاست اون افرادی که راستی محصلن، راستی درد دین و درد علم دارن، این مقدار که به علم اهمیت میدن به تربیت اهمیت نمیدن و این موجب تأسف است. و مخصوصا همین علم با این مقام شامخش اگر منهای تربیت باشد قساوت میآورد. و شهید علیه الرحمه در منیه اقرار دارن که علم منهای تربیت، علم خشک، برای انسان قساوت می آورن. راجع به شیخ انصاری علیه الرحمه نقل می کنن که شیخ انصاری پنجشنبه چهارشنبه که می شد می فرمود که قساوت ما را گرفته و باید بریم جلسه آخوند همدانی، این زنگارهای مقدار زدوده بشه. لذا شیخ انصاری علیه الرحمه پنجشنبه ها جمعه ها در جلسه وعظ مرحوم آخوند همدانی شرکت می کردن و آخوند همدانی هم از شاگردهای مرحوم شیخ، یعنی در ایام تحصیلی در فقه و اصول ایشون شرکت می کرد که آخوند همدانی از شاگردهای شیخ است در فقه و اصول و شیخ انصاری از شاگردهای همین آخوند همدانی است در سیر و سلوک، در عرفان، در تهذیب نفس. و معمولا بزرگان نظیر شیخ انصاری ها، شیخ طوسی ها، شهید ها، علامه ها، اینها خیلی مقید بودن به این تربیت، به مجالسی که مربوط به سیر و سلوک بوده و به مجالسی که مربوط به تهذیب نفس بوده. در جایی که روایت از پیغمبر اکرم که ابن عسیر هم روایت رو نقل می کند در کتاب لغتش، شیعه هم روایت رو نقل کرده که پیغمبر می فرماید انه لیغان علی قلبی سأقول استغفر الله 70 مره، یعنی دل مرا زنگار میگیرد. ابن عسیر وقتی به این کلمه میرسد استیحاش میکند، خجالت میکشد اینی که کلمه را معنا کند. میگه اگه درباره پیغمبر نبود معنا میکردم و بالاخره با کنایه معنا میکنم. و بالاخره پیغمبر اکرم میفرماید دل مرا زنگار میگیرد، لذا روز 70 مرتبه استغفار میکنم. این دل یعنی این بعد معنوی که برای انسان است، به نام روح، به نام قلب، به نام صدر، این دل نه به واسطه گناه، اون که به سقوطش میکشانه، به واسطه همین متوقل بودن در دنیا، حتی متوقل بودن در علم سیاه میشی، زنگار میگیری و این زنگارها باید زدوده بشی. از این جهت شهید علیه الرحمه میفرماید که علم منهای تربیت، علم منهای تهذیب قساوت میاد و اتفاقا به تجربه هم اثبات شده در میان خود ما. این افرادی که یعنی اهل علمی که رابطه با خداشون محکم نیست، نماز شب در زندگیشون نیست، سرکاری با دعا، با راز و نیاز با خدا، با زیارت و توسل اهل بیت سرکاری با این چیزها کمتر دارن، اینا یک سیاهی دل به مراتب دارن. و چه بسیار در میان ما افرادی پیدا میشه که ابهت بسیاری از گناهان از دل اینها رفته. یعنی مثلا علیاذ بالله غیبت میکند یا در مقابلش غیبت میکنند، اهمیت نمیده و مثل این که حرف معمولی زده شده، یا مثلا امامه به سره اما العیاذ بالله دروغ میگه. ابهت گناه دروغ با اون گناه بزرگش از دلش رفته. و معنای قساوت هم همین معناشه. معنای قساوت همینه که در مقابل گناه تلاطم پیدا نکنه. و این بالاترین مصیبت. معنای قساوت همینه که انسان وقتی واجبی جلو میاد تلاطم درونی پیدا نشه براش. معنای قساوت اینه که انسان از رابطه با خدا، از نماز، از قرآن، از دعا لذت نبره. معنای قساوت اینه که انسان خواب را مقدم بیندازد با رابطه با خدا، از رابطه با خدا. و این پیش اهل معنا بالاترین درده، بالاترین مصیبته. نقل میکنن که حضرت موسی به مناجات میرفت، یک کسی رسید گفت پیغامی دارم برای خدا، پیغام را میبری. گفت پیغام چیه؟ گفت به این خدا بگو چقدر من گناه بکنم اما تو مرا عذابم نکنی. حضرت موسی وقتی که میخواست از مناجات برگرده خطاب شد، چرا پیغام بندمو نمیدی؟ گفت خدایا میدانی چه؟ گفت خجالت میکشم حرفش رو تکرار کنم، خطاب شد به ای بگو بالاترین بلا، بالاترین مصیبت رو بهت دادم، اما توجه نداری. بعد خطاب شد موسی به ای بگو تو از مناجات من لذت میبری؟ همین که از مناجات من لذت نمیبری، بالاترین درد داری، یعنی قساوت داری. اون قساوتی که قرآن میگه سویلون للقاسیت قلوبه من ذکر الله. خلاصه حرف اینه که اگر ما طلبه ها بخوایم به جایی برسیم، برای خودمون استکمالی داشته باشیم، برای جامعهمون استفاده ای داشته باشیم، گره ای از اسلام و از جامعه بگشاییم، حتما باید ملای مهذب باشیم. اگه ملا نباشیم فایده ای نداره. اگه مهذب نباشیم مضره. نظیر یه شمشیر است بدیم دست یک آدم مست زنگی، یک آدم مست قطعی القلب و وارد این جلسش بکنیم، مضره. علم دادن دست آدم غیر مهذب به قول سعدی مثل شمشیر دادن دست یک آدم زنگی مست. علم دادن دست آدم غیر مهذب مثل چراغ دادن دست دزد است. ملا بودن بدون مهذب بودن مضر است. مهذب بودن بدون ملا بودن خوب است، اما در مخاطره است. و علاوه بر این که در مخاطره است، گره ای هم از جامعه برای خودش اگر بتواند از خطر بگذرد برای خودش خوبه، اما حالا مفیده برای جامعه باشد نه. گلیم خود را به قول سعدی بتواند از آب بیرون بکشه اگر گلیمش در آب نمانه، اما حالا گلیم دیگرون را هم بتوانه از آب بیرون بکشه نه. او ملایی میخواد، او علم میخواد. این خلاصه بحث دو جلسه قبل. بحث امروز ما که باید به او اهمیت بدیم، بعدم انشاءالله درباره او صحبت بکنیم، این است که علم اخلاق چه فایده داره؟ تعریف علم اخلاق چیه؟ اصلا مهذب بودن معناش چیه؟ همینطوری که ما طلبه ها وقتی وارد علمی میشیم اول موضوع بیان میکنیم، بعدم تعریف میکنیم، بعد فائدهشو میگیم، باید اول ما باید این رو توجه داشته باشیم که تعریف علم اخلاق چیه و چه فائده ای بر او باره. علم اخلاق یعنی تهذیب نفس، مرادم علم نظریش نیست. الان بحث ما در اخلاق عملی است نه اخلاق نظری. یعنی تهذیب نفس در مکتب اخلاقی صحبت می کنیم نه در علم اخلاق. چیزی که باید توجه داشته باشیم اینه که اخلاق، تهذیب نفس، گرچه برای دنیای ما خیلی مفیده، یعنی آدم مهذب یه نشاطی داره، و این برای دنیاش، برای زندگیش خیلی مفید. آدم بی‌نشاط نه خودش زندگی خوشی داره نه خانواده‌اش. آدمی که دل مرده باشد، بی‌نشاط باشد، معمولاً زندگی براش یه زندانی بیشتر نی، یه سلولی بیشتر نی. و بدتر از این، آدم افسرده جلسه رو افسرده میکنه، آدم بی‌نشاط خانش رو بی‌نشاط میکنه. اگر کسی مهذب باشد همیشه با نشاط است، به خلاف این که خدای نکرده اگر یکی از صفات رذیله بر او حکم فرما باشی، اون صفت رذیله موجب می شود که نشاط از این گرفته می شه. یه آدم دل مرده، یه آدم قصه خوری، یه آدم پژمرده ای در جامعه بیشتر نی. و به عبارت دیگر، یه آدم مرده ای از نظر روح، زنده از نظر جسم. مثلا توجه بفرمایید، اگر یک کسی حسود باشه، به قول روایات این اول از آتش حسدش خودش می سوزد، همین حسادت براش ضعف عصب. رفیقش رو می بیند امتیاز داره، نمیتونه ببینه، آتش میگیره. همین آتش حسد است که قاه ناقاه واش میداره غیبت بکنه، واش میداره شخصیت او را بکوبه، واش میداره زخم زبان بزنه، و اگر بتواند واش میداره این که ای را نابودش کنه. اول کاری که آتش حسد میکند با خود انسان میکند. آتش حسد برافروخته میشه، به مرور زمان برای این ضعف عصب درست میشه، به مرور زمان این آدمی میشه بی‌نشاط، آدمی میشه پژمرده، آدمی میشه دل مرده. اگر صفت تکبر بر کسی حکم فرما باشه، این آتش تکبر، این رذیله اول خود این رو می سوزانه، یعنی این رو طرد میکند از جامعه. آدم متکبر نمی تواند حکومت بر دلها داشته باشی. من تکبره وضعه الله، من توازعه رفعه الله. آدم متکبر خدا او را زمینش می زند، و معنا این که خدا او را زمین میزند تکبرش او را زمین میزند. معمولا آدم های متکبر مطرود جامعه هستند، به خلاف آدم متواضع حکومت بر همه دلها دارد، همه دوستش میدن. همون تواضعش موجب میشه یه محبتی از این در دلها و این حکومت بر دلها پیدا بشه. لذا آدم متکبر اول کاری که تکبر براش می کند خود این رو بدبخت می کنه، از جامعه مطرودش می کنه. آدم متکبر وقتی در یه جلسه ای وارد شد و اونجا که می خواست بیشینه نشد، یا این که مثلا اون احترامی که توقع داشت، توقع بیجا بهش نیذاشته، یک ساعت که در این جلسه باشد هم بی نشاط است، هم لکنت زبان داره، هم به آتش تکبرش می سوزد تا این جلسه تمام بشه. همه می خندن، همه می گوین، همه نشاط دارن، همه از جلسه لذت میبرن، این بدبخت داره به آتش تکبرش می سوزه، برای این که مثلا باید اون بالا نشسته باشه وسط نشسته.
برای اینکه مثلا وقتی نشست همه جلو پا با قد بلند نشدن، همین دیگه، یک ساعت دو ساعت که در جلسه باشه میسوزن. بعد تکبر ضرر برای دیگران داره، یعنی تکبرش آثار عملی داره، این که توهین به دیگران میکنه، احترام به دیگران نمیذاره، خواهناها غیبت پشتر دیگران میکنه. از اثر همین تکبر ریشه یابی که بکنیم، 195 و 195 از گناهان از اثر صفات رذیله، یعنی شاخ و برگ صفات رذیله گناه. اما این آقای متکبر قبل از اون که گناه کنه، یعنی قبل از اون که شخصیت دیگران رو بکوبه، قبل از اون که غیبت کنه، قبل از اون که زخم زبان بزنه، قبل از اون که نابود کنه دیگران را، برای که صفت رذیله اگه رسوخ کرد قوی شد، دیگه آدم کشی برای او خیلی ساده است. اما قبل از اون که ضرر به دیگران بزنه، ضرر به خود بدبختش بزنه. آدم بخیل قبل از اون که ضرر به دیگران بزنه، اول ضرر به خودش میزنه. انسان مال رو برای چی میخواد؟ معمولا یه آدم معمولی حاضر است همه چیزش رو فدای شخصیت خودش بکنه. یعنی پول رو انسان بخواد برای شخصیت. اما یه آدم بخیل اول مصیبتی که در جامعه میاد رو سر خودش میاد. یعنی آدم بخیل حتی پیش زن و بچهش هم مبخوزه، زن و بچهش هم دوستش داره، دیگه چرس دیگران. پی در جامعه آدم بخیل مطروده. بعد از این که این مصیبت به سرش میاد، اون وقت میتواند به واسطه بخلش گناه بکنه، دیگه گناهش مراتب داره، حقوق واجبش رو نده، یا این که العیاذ بالله متجاوز بشه، مال دیگران رو بخوره، مال دیگران رو نده، یا این که باید دیگرگرا بشه و مردم از مال او استفاده کنن، استفاده نکنن. ولی ضرر این بخل اولا و به ذات برای خود این بدبخت. تمام صفات رذیله همین. شما یه صفت رذیله نمیتونید پیدا بکنید که این اول ضرر به خودش نخورد بعد ضرر به دیگران، نمیتونید پیدا کنید. هر صفت رذیله اول ضرر برای خود انسان داره. معمولا صفات حسنه که اسمش میذارن اخلاق انتفاعی، نفع این صفت اول به خود انسان میرسه در دنیا. ها در دنیا آدمی که عطوف و رؤوف و رحیم باشد در جامعه جا دارد، در دل مردم حکومت دارد. آدم سخی شریک مال مردم، آدمی که متواضعه همه به او احترام میگذارند و حتی یک کاسب، این کاسب اگر متواضع باشد، اگر با اخلاق باشد، اگر سخی باشد، معمولا کسب او میگیره، خوب میگیره. یه آدم رز رو حساب کنی با یک آدم محذب، این دو تا کارخانه دارن یا دو تا مغازه دارن، معمولا اون آدم محذب دنیاش آباده، سر شلوغ، مشتری های فراوان داره که نمیتونه راه بندازه. اما اون آدم بد اخلاق نشسته قصه میخورد و هم قصه میخورد هم سرمایه تا بر بشکن. اینا هست در علم اخلاق. اما اون که بحث ماست این نیست که علم اخلاق اونه که دنیای انسان را آباد می کند. معمولا غربی ها یعنی ماده گراها اینا وقتی هم که اخلاق می نویسن دنبال همین مطالبی هستن که گفتم. شما این آیین دوستیابی که این آقا نوشته سر و صدایی هم پیدا کرده، شاید سال 1 میلیون 2 میلیون چاپ میشه، در غرب منتشر میشه. شما این کتاب آیین دوستیابی رو مطالعه کنید، انصافا هم کتاب خوبی است. اما از اول این کتاب تا آخر این کتاب، یعنی کتاب اخلاق، میگه چه کنیم کارخانمون آباد بشه، چه کنیم مشتریمون زیاد بشه، چه کنیم مردم ما را دوست داشته باشن، چه کنیم از جامعه مطرود نشیم، چه کنیم در خانه نشاط داشته باشیم. خب تئوری فرضیه ها هم میده، انصافا هم خوبه. اینا اسمش میذاره کتاب اخلاق. خب این کتاب اخلاق نیست، این کتاب مادیگری است. برمیگرده به این که چه کنیم دنیای ما آباد بشه، که باید اسمش رو گذاشت اخلاق انتفاعی. بلی اصلاح به همین حرفایی که اینها زدن و میزنن اصلاح اهمیت میده. یعنی ما باید آداب و رسوم اجتماعی رو مراعات کنیم، شکی نی. ما باید شخصیت خودمون رو از دست ندیم. استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه بعض اوقات به ما سفارش میکردن، میفرمودن که شخصیت به دست آوردن این واجب نیست، اما شخصیت از دست دادن حرام. اگر کسی شخصیتی داشته باشه، حالا این شخصیت رو بخواد از دست بده، کار حرامی کرد. مثلا سیگار کشیدن خب ممکنه اشکال نداشته باشه، اما حالا یه طلبه با عمامه یه سیگار دست هی مرتب پک بزنه تو خیابون بره، اون حرامه دی. نه از جهت سیگار کشیدن حرامه، از جهتی که داره به نوع ضرر میزنه حرام است، و از جهت این که داره شخصیت خودش رو میکوبد اینم حرام. کارهایی که عرف نمیپسندن، مثلا تخت الحنک انداختن شاید همیشه مستحب باشه که بعضی از اخباری ها هم میگه، اما همین تخت الحنک که مستحب است، صاحب جواهر علیه الرحمه فیض علیه الرحمه با فرضی که یه روش اخباری منشی داره، فیض علیه الرحمه و همچنین صاحب جواهر می فرماید این لباس شهرت است و چون لباس شهرت است الان حرام است. یه طلبه از خونش بخواد تخت الحنک بندازه بیاد اینجا برگرده، خب هر که برسه بهش نگاه میکنه، همینقدر که جلب میکند چشم مردم را بهش میگیم خلاف مروت، از عدالت میفته و حرام هم هست. حرامه. چرا؟ چون داره شخصیت خودش رو میکوبد. اگه شخصیت نوع نکوبد، اگه شخصیت نوع کوبیده بشه که با مصیبت ها، و اگه شخصیت نوع یعنی روحانیگر کوبیده نشه، همین مقدار که شخصیت شخصش کوبیده میشه این کار حرامه. نمیشه انسان شخصیت خود رو بکوبه. در روایات هم این فرمایش آیه بروجردی رحمت الله علیه در روایات هم هست که همه چیز انسان دست خودشه جز شخصیتش، و حق ندارد کسی کاری بکند در جامعه که شخصیتش کوبیده بشه، ذلت برش پیدا بشه. مثلا یک مرد با یک زن، با زنش، خب این یه بازاری، یه معلم، از خانه بیاد بیرون، دوتا دوش به دوش یک دیگر، قرص صورت او هم مثلا باز بشه و بگید قرص صورت هم باز شدنش مثلا اشکال نداره. این دوتا با هم دارن حرف میزنن، حرف عادی، از خانهشون میان بازار، بازار چیز میخرن، در میگردن خانهشون. خب طوری. اما حالا یه طلبه بخواد این کار رو بکنه، قرص صورت زنش باز باشه، با پهلوی زنش دوش به دوش یک دیگر، از خونهشون بیان بازار، بگن بخندن، از بازار برگردن خونه. خب حرامه. چرا؟ به نوع ضرر میزنه. نه، به نوع هم ضرر نزنه، این برای این موهونه، چون برای این موهونه مسلم از حرام. شخصیتش که انسان نمیتواند بکوبه، هرچه که موجب بشه که چشم مردم تیز بشه، دلها جلب کنیم نظر دیگران را. یه طلبه بخواد تو را تخمه بشکن، خب تخمه شکستن حرام نی، این طوره نی. اما حالا این طلبه بخواد تو را تخمه بشکن، خب مسلم حرام. چرا حرامه؟ ضرر دارد برا نو. در فرض او خلاف مروت رو بگید که خلاف عدالت نیست، اما این به عنوان ثانوی ها، به عنوان ثانوی میشه حرام. یعنی ولا اینکه برای نوع هم ضرر نداشته باشی، اما شخصیت این آقا به تخمه شکستن دو درجه میاد پایین. وقتی شخصیتش اومد پایین حرام. لذا من خیال میکنم این روایاتی که راجع به کوبیدن شخصیت دیگران هست همینجا بیاد. من اهان ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، یعنی اگر کسی شخصیت کسی رو بکوبه، توهین به یک مسلمان بکند، مثل این است که جنگ با خدا کرده باشه. هیچ فرق نمی کنه. اگه مثل سیگاری هستید، نه سیگار تو کوچه کشیدن برای طلبه درست نیست. خب این جلسه که جلسه مباحثه نیست آقا، بعد که میان پایین با هم حرف میزنیم. این جلسه جلسه روزه، یعنی من بگم شما بشنوید. خب اینا بعد بیاد ببینم چی میگی. اینها که میگم همش رو یقین داشته باشید، با فتوای همه مراجع، من جمله استاد بزرگوارم رهبر عظیم الشأن انقلاب میگم، یه موزه برداش نمیگم. علا کل حاله بحث فقه و اصول نیست که من فتوا بخوام بدم. چرا نمیذارید بحث به هم زید؟ اصلا رفت از بین، تمام شد. لذا نمیگم اخل این چیزها رو اسلام به او اهمیت نداده، نه، اخلاق انتفاعی ما داری، یعنی باید انسان آداب و رسوم اجتماعی را مراعات کنم حتما، و همین اخلاق انتفاعی که غربی ها میگن انسان باید یک کاری بکند حکومت بر دلها پیدا کنه. حتی ما در اسلام هم داریم آقا قرآن بخون حکومت بر دلها پیدا میکنی، نماز شب بخون حکومت بر دلها پیدا میکنی، و اگر کسی بخواد مردم او را دوست داشته باشند، هرچه رابطه با خداش محکمتر باشد مردم او را بیشتر دوست دارد. این آداب و رسوم اجتماعی باید مراعات بشه، و اگر آداب و رسوم اجتماعی مراعات نشه، به عنوان ثانوی کوبیدن شخصیت پرده، شخصیت خودمون، یا کوبیدن نوعه، و به هر کدام که حساب بکنیم حرام. لذا یک کوچک های بزرگ ما داریم که روانشناس ها بهش میگن کوچک های بزرگ، معناش اینه کوچکی از نظر ما، اما برای کوبیدن شخصیت بسیار بزرگ، بسیار بزرگ. دیر شد، انشاءالله هفته دیگه در این باره صحبت میکنم که باید ما آداب و رسوم اجتماعی را مراعات بکنیم، اما تهذیب نفس ای فایدش نیست، علم اخلاق ای تعریفش نیست. تهذیب نفس مقدمه برای سیر الالله. تهذیب نفس برای اینه که انسان رو از این قوله ها، این که میخ کوبه در زمین شده، این میخ ها رو بکنه. و یزع عنهم اسرهم والاقلال التي كانت عليهم. قرآن اومده که کتاب آدم سازی است، کتاب اخلاقه، برای اینکه این قوله ها رو از بین ببره. قول حسد، قول تکبر که انسان رو میخکوب در زمین میکنه، ولو شئنا لرفعناه ولکنه اخلد الى الارض، که میخکوب شده در زمین، نمیذاره برسد به جایی که به جز خدا نداند، نمیذاره برسد به اونجا که بتواند سر و کار با عالم ملکوت، با ملائکه پیدا کند. قرآن اومده برای اینکه این قوله ها رو ببره، یعنی تهذیب نفس، علم اخلاق اومده برای اینکه زمینه درست کند برای تقرب، زمینه درست کند برای سیر الالله تبارک و تعالی. بله، اخلاق چنانچه گفتم نفع برای دنیامون هم داره. بحث ناقصه، ان شاء الله هفته آینده دربارش صحبت می‌کنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت می‌دهیم حال تنبه، صفات انسانیت، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت رفع گرفتاری از همه مسلمان‌ها بفرما. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ رو هر چه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا. آمین.